ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بازتاب آزادی نفتکش ایران و نمایش اقتدار کشورمان در مقابل تحقیر انگلیس و آمریکا در جهان. سخنگوی وزارت خارجه: هواپیمای حامل نخستین گروه از حجاج ساعاتی قبل در فرودگاه ساری به زمین نشست.
آغاز به کار جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما. از صاحبان 33 اثر برتر خبری رسانه ملی تجلیل شد.
آغاز به کار جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما. از صاحبان 33 اثر برتر خبری رسانه ملی تجلیل شد.
و ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه جنوبی ادلب با هلاکت بیش از 1200 تروریست. اولین تصاویر حمله موشکی حزب الله لبنان به کشتی جنگی رژیم صهیونیستی هم 13 سال پس از جنگ غزه منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
پایان یک دزدی دریایی و تحقیر بی سابقه انگلیس و آمریکا در ماجرای نفتکش حامل نفت ایران در ساعت‌های اخیر بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشته است. بسیاری از رسانه‌های دیداری و شنیداری جهان از آن به عنوان پیروزی بزرگ برای ایران و شکست برای آمریکا یاد می‌کنند. پس از این ناکامی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که از عصبانیت مقامات واشنگتن حکایت داشت، خدمه این نفتکش را به تحریم تهدید کرد و افسود واشنگتن در نظر دارد صدور روادید ورود به آمریکا را برای کشتی‌هایی که خدمه آنها ارتباطاتی با ایران دارند متوقف کند. نفتکش گریس یک روز گذشته درست چند ساعت پس از آن رفع توقیف شد که وزارت دادگستری آمریکا خواستار ادامه توقیف این نفتکش در جبل الطارق شده بود. دیوان عالی منطقه جبل الطارق که زیر نظر دولت انگلیس اداره می شود در بیانیه اذعان کرد هیچ دلیل معقولی برای ادامه توقیف نفتکش حامل نفت ایران وجود ندارد. بنابر اعلام سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان، همکنون هم نفتکش گریس یک به آدریان دریا تغییر نام داده و مسیر حرکت او به سمت دریای مدیترانه است. آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم با تایید سخنان سفیر کشورمان در لندن گفت ایران برای آزادی نفتکش گریس یک هیچ تعهدی نداده است و ما همانند قبل نفت خود را به هر مشتری قدیمی و تازه‌ای که بخواهیم می فروشیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد در حقیقت طرف انگلیسی به خاطر خروج آبرومندانه از اقدام غیرقانونی خود و دزدی دریایی بحث تعهد را مطرح کرده است. همکارم آقای پیافرین گزارش می دهد.
عقب نشینی انگلیس در مقابل اقتدار ایران و شکست تحقیرآمیز آمریکا با وجود تلاش برای ممانعت از آزادی نفتکش ایرانی در جبل الطارق. ابر نفتکش گریس وان که حامل 2,100,000 بشکه نفت خام ایران است، دیروز با دستور دادگاه جبل الطارق بعد از 42 روز رفع توقیف شد. این در حالی است که درخواست آمریکا برای ادامه توقیف آن هم تأثیری در حکم دادگاه جبل الطارق نداشت. در پی آزادی نفتکش ایران بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله اسوسییتد پرس، بی بی سی، سی ان ان، رویترز، الجزیره، المیادین، الحدث، المنار، روسیه الیوم و فرانس 24 با پخش تصاویر زنده از رفع توقیف نفتکش آن را پیروزی بزرگ ایران در مقابل آمریکا و انگلیس دانستند. شبکه آمریکایی سی ان ان اعلام کرد مقامات جبل الطارق برخلاف خواست آمریکا نفتکش ایرانی را آزاد کردند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 انگلیسی هم گزارش داد رفع توقیف نفتکش به منزله یک پیروزی برای ایران است. رسانه‌های اسپانیا هم نوشتند دادگاه جبل الطارق به رغم فشار آمریکا کشتی ایرانی رو آزاد کرد. خوزه بوریل وزیر امور خارجه اسپانیا:
طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، ایالات متحده آمریکا از بریتانیا خواست این نفتکش رو توقیف کنه.
آقای سروری کارشناس مسائل سیاسی و معاون پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی شب گذشته در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایرانی گریس وان گفت در تاریخ این گونه تأخیر انگلیس بی سابقه بود و جمهوری اسلامی ایران توانست در این ماجرا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو تأخیر کنه و ورق رو به نفع کشورمون برگردونه.
در تاریخ معاصر ایران از زمانی که در واقع استعمار پاشو گذاشت در ایران، روس‌ها، انگلیس‌ها، خصوصا انگلیس‌ها کم سابقه و شاید بی سابقه بوده که ما این گونه در واقع دولت بریتانیا رو تحقیر بکنیم و به همین دلیل این نقطه عطفیه که ما میتونیم در تاریخ معاصر خودمون داشته باشیم که همزمان ما دو تا قدرت، یک ابرقدرت بزرگ که امریکاست و یک قدرت حالا کوچکتر که انگلیسه، ولی در تاریخ معاصر ما همواره در واقع سعی داشته ما رو تحقیر بکنه، این گونه در واقع ما تحقیر بکنیم و ورق رو برگردونیم.
جلیل اسلامی معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم گفت نفتکش گریس وان بر اساس خواست مالک کشتی با پرچم ایران و با تغییر نام به آدریان دریا پس از انجام مقدمات سفر به سمت مدیترانه حرکت خواهد کرد.
در ایامی که کشتی در توقیف بود، پاناما در واقع پرچم خودش رو اعلام خروج کرد، به اصطلاح فلگ‌آوت کرد از این کشتی و بر اساس درخواست مالک کشتی الان این کشتی دارای پرچم جمهوری اسلامی ایران هست و نام کشتی هم به آدریان دریا در واقع تغییر نام پیدا کرده و مقصدی که برای بعد از رفع توقیف در واقع اعلام شده از طرف مالک کشتی مدیترانه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ناکامی آمریکا در ممانعت از آزادی گریس وان گفت هیچ چیز نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد که توقیف نفتکش ایرانی 100% غیر قانونی بود. بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس هم اقدام انگلیسی ها در توقیف نفتکش شامل نفت ایران رو نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و گفت رفع توقیف نفتکش گریس وان شکست تحقیرآمیز دیگری برای آمریکا بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دومین روز از سفر خود به استان سیستان و بلوچستان یک مجتمع 24 کلاسه را افتتاح کرد. این مجتمع با اعتباری حدود 90 میلیارد ریال در سواحل مکران در شهرستان کنارک به بهره برداری رسید. آقای حسینی در این مراسم با بیانی که امسال 250 میلیارد تومان از اعتبارات ملی کشور به نوسازی و بهسازی مدارس سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است گفت 500 کلاس درس در اول مهر به دانش آموزان سیستان و بلوچستان تحویل داده می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای شرکت در مراسم آغازین جشنواره مبل و منبت به استان همدان رفته است. آقای رحمانی وزیر سمت گفت دشمن فکر می کرد اعمال تحریم های ظالمانه برای صنعت ایران فلج کننده است، اما ما اجازه تعطیلی هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی را نمی دهیم. وزیر اقتصاد هم که به استان اصفهان رفته بود در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت 85% واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی تشکیل می‌دهند که در فرایند تولید به کار گرفته می‌شوند. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی گفت: تلاش می‌کنیم پیش از دهه فجر سال جاری خط اول قطار شهری تبریز افتتاح شود.
امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بر استفاده از توان داخلی تأکید کرد و گفت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و این امر مدیون متخصصان جوان ایرانی است. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی افسود:
ما در بخش‌های مختلف دفاعی حرکت جهشی به سوی قله داریم و مسیرهای طولانی رو یک شبه پیموده ایم. اون چی که شما در زدن پهباد رادارگریز پیچیده دارای قیمت گزاف امریکایی رو دیدید، موشک زد، این موشک موشک نظام اسلامی، موشک بومی، این تولد تمدن مقتدرانه نظام اسلامی و نشانه افول تمدن آلوده به ظلم غربی و استکباری است.
امام جمعه موقت تهران درباره مهمترین مسائل مطرح جامعه نیز سخن گفت و تأکید کرد باید اقداماتی برای بالا رفتن ارزش پول ملی انجام شود. امام جمعه موقت تهران همچنین رفتار غیر انسانی با شیخ زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه را محکوم کرد و گفت این رفتار برخلاف همه قوانین بین المللی است. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی بر حل مسائل کشمیر و جلوگیری از آسیب رسیدن به مسلمانان نیز تأکید کرد.
بازگشت حجاج ایرانی از سرزمین وحی از امروز آغاز شد و هواپیمای حامل نخستین گروه از حجاج ساعتی قبل در فرودگاه ساری به زمین نشست. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر، بیش از 360 پرواز حجاج را به کشور باز می‌گردانند. خانم اصغرزاده:
عملیات بازگشت حجاج بیت الله الحرام از امروز 25 مرداد آغاز شد. ما امروز 5 پرواز رو به مقصد ساری از مدینه منوره داریم. اولین پروازمون در ساعت 11 و 12 دقیقه نشست در فرودگاه دشت ناز ساری. 2 پرواز به زنجان خواهیم داشت و همینطور 5 پرواز به فرودگاه شهید صدوقی یزد داریم. اولین پرواز به مقصد یزد قرار بود در ساعت 11 و 50 دقیقه بشینه که این پرواز با تأجیل در ساعت 11:45 دقیقه نشست. همینطور پرواز ساعت 12:35 دقیقه داشتیم در مقصد یزد که این پرواز هم در ساعت 12:05 دقیقه به زمین نشست و پرواز بعدی در یزد هم 13:20 دقیقه بود که این پرواز هم در ساعت 12:15 دقیقه در فرودگاه یزد به زمین نشست. عملیات بازگشت تا 17 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. ما در طی این عملیات 361 پرواز خواهیم داشت، 176 پرواز از مبدأ جده و 185 پرواز از مبدأ مدینه خواهیم داشت و بیش از 88,000 زائر رو به کشورمون باز خواهیم گردون.
امروز همچنین با فرود یک پرواز در تهران حدود 80 حاجی که مشکل پزشکی دارند وارد کشور می شوند و خانواده حجاج می توانند با مراجعه به پایگاه حج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به نشانی haj.iranair.com از ساعت ورود حاجی خود مطلع شوند.
22 جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی آغاز شد. بیش از 9000 اثر در بخش‌های مختلف از جمله خبر، تولیدات سیما، صدا، شعر و موسیقی، فضای مجازی و پژوهش و تحقیقات به این جشنواره ارسال شده است. در بخش خبر از صاحبان 33 اثر برتر خبری تجلیل شد. آقای دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی در مراسم آغازین جشنواره تولیدات مراکز استانها گفت اعتماد افزایی، توجه به زبان و ادب فارسی، تقدم کیفیت بر کمیت خبر، باورپذیر بودن تولیدات، پرهیز از تبلیغات غیر واقعی، توجه به سیاستها و نظارت بر عملکرد مجریان و گزارشگران از جمله بایسته هایی هستند که بر اساس خط مشی خبری به آنها عمل می شود. آقای علوی مدیر کل اخبار استانهای سازمان صدا و سیما هم با اشاره به اینکه موضوع سیل امسال به بخش ویژه جشنواره اضافه شده است گفت مرکز فارس با 5 جایزه بهترین عملکرد را در این حوزه داشته و اصفهان و تبریز دوم و سوم شدند. فاطمی رئیس ستاد مرکزی جشنواره مراکز استانها ساعتی قبل درباره این جشنواره به خبر رادیو گفت
22 جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها امروز صبح با برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان بخش خبر و فضای مجازی آغاز به کار کرد و امروز ساعت 17:30 در شهر بجنور آیین رسمی افتتاحیه جشنواره با حضور وزیر محترم کشور، مسئولین رسانه ملی، مسئولین لشکری و کشوری و جمع بزرگی از هنرمندان و فعالان حوزه‌های صدا، سیما، خبر، پژوهش، فضای مجازی و شعر و موسیقی انشاءالله برگزار میشه. قرار هست که در آیین امروز از تعدادی از خانواده معظم و معزز شهدا، تعدادی از مفاخر استانی و تعدادی از هنرمندان تجلیل بشه. جشنواره فردا علاوه برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های ششگانه فعالیت جشنواره قرار هست که در 4 آیین مستقل برگزیدگان بخش صدا، بخش پژوهش، بخش سیما، بخش جنبی و بخش شعر و موسیقی اعطا بشه.
با ادامه پیروزی‌ها و پیشروی ارتش سوریه در حومه جنوبی ادلب، خسارت و تلفات سنگینی به تروریست‌ها وارد و حملات آنها دفع شد. گزارش آکیس بیش از 1250 تروریست از جمله 400 تروریست خارجی در این عملیات به هلاکت رسیدند. رأی الیوم هم گزارش داد ارتش سوریه 5 روستای دیگر را در حومه ادلب آزاد کرد و در فاصله 3 کیلومتری منطقه راهبردی خان شیخون قرار گرفته است. هدف عملیات ارتش سوریه در ادلب بیرون راندن کامل تروریست ها و بازپسگیری بزرگراهی است که دمشق پایتخت سوریه را به شمال غرب این کشور وصل می کند. همچنین گزارش ها حاکی سامانه پدافند هوایی سوریه ساعتی قبل حمله به شهر مسیاف در استان حما را ناکام گذاشت و موشک های شلیک شده از سوی متجاوزان را رهگیری و قبل از اصابت منهدم کرد. در خبر دیگر از جبهه مقاومت، نیروی دریایی حزب الله لبنان برای اولین بار تصاویر حمله موشکی خود به کشتی جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 2006 را منتشر کرد. قرار است تا ساعاتی دیگر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم پیروزی بزرگ مقاومت با عنوان پیروزی و شرافت سخنرانی کند. به همین مناسبت مراسم جشنی در جنوب لبنان برپا شده است.
نقطه عطف جنگ 33 روزه هدف قرار دادن ناوچه جنگی سایر رژیم صهیونیستی در آبهای ساحلی بیروت و سومین روز این نبرد بود. انتشار تصاویر هدف قرار دادن این ناوچه برای نخستین بار در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توییتی مدعی شده بود حزب الله دیگر حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. تلال هاتوم تحلیلگر سیاسی:
این تحول جدید و بزرگی در عملیات‌های حزب الله بود و روحیه مردم و رزمندگان را در راه مقاومت صد چندان کرد.
در میان تصاویر انهدام ناوچه صهیونیستی، ویدیوهای تازه‌ای از موشک‌های زمین به دریای حزب الله نیز منتشر شد. قدرت بازدارندگی حزب الله به ویژه در مرزهای آبی لبنان، هشداری جدی به مقامات صهیونیست برای جلوگیری از تجاوز اونها به منابع نفت و گاز این کشوره. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه پس از اینکه نتوانست به خاطر کارشکنی‌های متعدد در هند تحت درمان قرار بگیرد به نیجریه بازگشته. شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه اعلام کرد مقامات این کشور اطلاعات نادرستی را درباره وضعیت جسمانی وی به دولت هند منتقل کردند و همین مسئله موجب کارشکنی در روند درمان وی شد. شیخ ابراهیم زکزاکی علت بازگشت خود را به کشور نارضایتی از روند درمان، محدودیت‌های امنیتی و نبود پزشکان مورد اعتماد در هند اعلام کرد. شیخ زکزاکی همچنین گفت برای همین باید اگر امکان داشته باشد به کشور دیگری برای معالجه برویم. رهبر جنبش اسلامی نیجریه از حدود 4 سال قبل بعد از حمله نظامیان نیجریه به تجمع عزاداران حسینی در خانه‌اش که صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت بازداشت شد. بازداشت او علی‌رغم وخامت حالش ادامه یافت تا اینکه برای درمان عازم هند شد. جنبش اسلامی نیجریه هم اعلام کرد اگر شیخ زکزاکی در نیجریه توسط پزشکان خود درمان میشد، دادگاه و افکار عمومی را در جریان رسوایی‌های دولت نیجریه قرار میداد و این چیزی است که آنها نمیخواهند. جنبش اسلامی نیجریه همچنین هشدار داد دولت نیجریه تلاش میکند با هر روشی شیخ زکزاکی را به قتل برساند و جنبش اسلامی نیجریه را از بین ببرد.
کره شمالی 6th آزمایش موشکی خود در 3 هفته اخیر را به نشانه اعتراض به مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام داد. یکی از سخنگویان کمیته اتحاد صلح‌آمیز کره شمالی امروز همزمان با آزمایش جدید موشکی این کشور گفت پیونگ یانگ هیچ تمایلی برای از سرگیری گفتگو با کره جنوبی ندارد. او تأکید کرد انتظار از سرگیری مذاکره با سئول پس از مانور مشترک آنها با آمریکا امیدی بیهوده است. کره شمالی همچنین هشدار داد اگر سئول مسیر رزمایش با آمریکا را ادامه دهد، پیونگ یانگ به جای تعامل به دنبال راه جدیدی خواهد بود. کره شمالی ضمن محکوم کردن تمرین‌های نظامی مشترک کره جنوبی با آمریکا تأکید کرده همه این اقدامات با هدف نابودی کره شمالی است. 2 موشکی که کره شمالی بامداد امروز شلیک کرد مسافتی حدود 230 کیلومتر را در ارتفاع 30 کیلومتری طی کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی نشست فوری شورای امنیت ملی این کشور را خواستار شد.
ادامه تنش میان پاکستان و هند بر سر کشمیر. ارتش پاکستان اعلام کرد در تیراندازی نظامیان هندی از آن سوی خط کنترل مرزی در منطقه مورد مناقشه کشمیر در 24 ساعت گذشته 4 نظامی و 2 غیر نظامی پاکستانی جان خود را از دست دادند. در اعتراض به این تیراندازی ها وزارت خارجه پاکستان برای 2 بار در 2 روز گذشته کاردار سفارت هند را در اسلام آباد احضار و مراتب اعتراض شدید پاکستان را به وی ابلاغ کرد. هزاران معترض نیز با در دست داشتن پرچم‌های پاکستان و کشمیر برای اعلام حمایت از منطقه مورد مناقشه کشمیر در مقابل سفارت هند در لندن پایتخت انگلیس تجمع کردند. تنش‌ها میان هند و پاکستان در منطقه مورد اختلاف کشمیر پس از آن بالا گرفت که هند هفته گذشته خودمختاری منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور را لغو کرد. امروز هم دیوان عالی هند با درخواست‌ها برای لغو محدودیت ارتباطات تلفنی و سایر محدودیت‌های اعمالی دولت هند در جامو و کشمیر مخالفت کرد. این دیوان اعلام کرد دولت هند برای عادی سازی اوضاع نیاز به زمان دارد. یک فعال هندی به نام تحسین پوناوالا با استناد به قانون اساسی این کشور در شکایتی به دیوان عالی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده بود.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز در تالین استونی آغاز میشه و در پنج وزن نخست برای کشورمان پویا دادمرز، شاهین بوداغی، محمد ناقوسی، حسن فروزنده و علی اکبر یوسفی به مسافه حریفان میروند. فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دست اول کشور فردا آغاز خواهد شد و تیم سپیدو درش با مصر رفسنجان، رایکای بابل با داماش گیلانیان، قشقایی شیراز با مصر کرمان، آرمان گوهر سیرجان با گل ریحان البرز، نیرو زمینی تهران با خوشه طلایی ساوه، آلومینی عراق با فجر سپاسی شیراز، شهرداری تبریز با نود ارومیه، استقلال خوزستان با بادران و سرخپوشان پاکدشت با ملوان بندرعنزلی مقابل هم قرار میگیرند. تیم مصر سنگون ایران برای به دست آوردن مقام قهرمانی جام باشگاه آسیا ساعت 15:30 فردا مقابل تیم نگویای اوشنز ژاپن در بانکوک تایلند به میدان می‌رود. مصر در مرحله گروهی با نشه 3-2 مغلوب حریف ژاپنی شده است. قهرمان فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی دیروز با نشه 7-3 تیم الملک ازبکستان را شکست داد و تیم نگویا هم با برتری 3-1 برابر تیم تایسون نام ویتنام راهی بازی نهایی شد. همچنین در ادامه هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران امروز تیم سنیچ ساوه با مقاومت کرج، ارژن شیراز با ستارگان ورامین و سوهان محمد سیمای قم با فرشارهای مشهد دیدار میکنند. در بازی مهم دیروز هم تیم گیتی پسند اصفهان در حضور تماشاگرانش با تساوی 4-4 برابر شهروند ساری متوقف شد، اما با 15 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. بازی تیم‌های آذرخش بندرعباس و مصر سنگون هم به بعد از بازگشت تیم مصر از جام باشگاه آسیا موکول شد. از هفته نخست لیگ برتر هندبال کشور نیز دیدار تیم‌های ستارگان دشتستان و ذوبان اصفهان، سی‌سی و نفت و گاز گستران با فرازمام خایز دهدشت 22-22 مساوی به پایان رسید و سپاهان اصفهان مدافع عنوان قهرمانی در زمین تیم خیبر عراق به پیروزی 27-11 دست یافت. تیم هندبال سنت مصر کرمان نیز این هفته استراحت دارد. در مهمترین مسابقات هفته نخست لیگای اسپانیا امشب اتلتیک بیلبائو با بارسلونا، فردا سلتا ویگو با رئال مادرید و والنسیا با سوسیداد، پس فردا اسپانیول با سویا و دوشنبه اتلتیکو مادرید با خطافه. از فصل جدید بوندسلیگای آلمان امشب بایر مونیخ با تیم هرتا برلین، فردا دورتموند با آکسبورگ، بایر لورکوزن با پادرمون و مونشنگلادباخ با شالکه و پس فردا آینترخت فرانکفورت با هافنهایم و یونون برلین با لایپزیگ دیدار دارند. از هفته دوم لیگ برتر انگلیس هم فردا آرسنال با برنلی، ساوثهمپتون با لیورپول، منچستر سیتی با تاتنهام و برایتون و یاران علیرضا جانبخش با وستهام، پس فردا چلسی با لستر و دوشنبه ولورهمپتون با منچستر یونایتد با هم دیدار میکنن. این بود خبرهای ورزش.
چند خبر کوتاه. به مناسبت شب سال روز ولادت حضرت امام علی النقی علیه السلام، جشن بزرگ میلاد دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
همزمان با دهه امامت و ولایت، 306 جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به نوعروسان چهارمحال و بختیاری اهدا شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای فردا به کویت سفر خواهد کرد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از آغاز پیشفروش بلیط‌های جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان اصفهان خبر داد. 32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا 4 شهریور در اصفهان برگزار خواهد شد.
جشنواره تابستانی مونسون منطقه آزاد چابهار با حضور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه در چابهار آغاز به کار کرد. در این جشنواره که تا 29 مرداد ادامه دارد، 70 غرفه در قالب صنایع دستی، سوغات و هدایا محصولات خود را به معرض نمایش می‌گذارند.
مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت با اتمام خط 7 متروی تهران، 4 خط جدید و 2 خط سری و سیر اکسپرس در دستور کار شرکت مترو قرار خواهد گرفت.
نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را به بهانه حمله با سلاح سرد نزدیک یکی از درهای مسجد الاقصی به شهادت رساندند و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. شاهدان میگویند هیچ حمله‌ای در کار نبوده است.
در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در هنگ کنگ، چینی‌ها درباره احتمال وقوع حملات تروریستی هشدار دادند. سفیر چین در لندن نیز گفت چنانچه اوضاع در هنگ کنگ غیر قابل کنترل شود، پکن دست روی دست نخواهد گذاشت.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی امروز به طور رسمی طرحی را به منظور تغییر پایتخت این کشور از جاکارتا به کالیمانتان در جزیره بورنئو به پارلمان این کشور ارائه کرد. ویدودو این اقدام را در راستای برابری اقتصادی و عدالت اعلام کرده است.
در پی رانش زمین در بخشی از راه آهن در دست تعمیر در جنوب غرب چین 17 کارگر مفقود شدند. منابع خبری میگویند تا کنون 11 نفر از کارگران گرفتار شده بیرون آورده شده اند. تابستان امسال بارش شدید باران بارها موجب شد تپه های این منطقه فرو بریزند.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:12 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار